Debe ser rápido, mata de ouro.
تو صورت دیگه اختلافی حالا سر اختلاف اختلاف روایات که کتاب منو ما عوضی آوردیم مگر نه آدرس از جواهر عرض میکردیم انشالله فردا که علت اختلاف رو به تفصیل تحت کرده. اما نظر شهید چیه؟ عبارت شهید اول این مقداره یحرم و عمل و صور مجسمه، ما باشیم و این عبارت المجسمه صفت خود از صوره. اگر صور دارای تجسم باشه، مورد تجسم یعنی داره ابعاد باشه، نقاشی نه مجسمه سازی، این حرام. یک قید نزده ذو صورت آیا موجود زنده یا حتی موجودات غیر زنده، اشجار مثلا. چون کلام شهید اول همچه قیدی نیست، شهید ثانی قید میاره ذوات الارواح توی عبارت شهید ثانیه و این با نظر شهید ثانی خب بله موافق، اما ادعی مجسمه موجود غیر زنده رو هم حرام محترز بالمجسمه حرام از ساخت عمل صور. البته الان بحث ما در تکسبه، تکسب یه وقت به اینه که اجیر میشه برای مجسمه سازی، یه مجسمه های ساخته شده رو اجیر میشه برای حمل و نقلش، یه مجسمه های ساخته شده رو خرید فروش میکنه، همین هم میشه مکاسبه حرام. اجرت بگیره مالک نمیشه، ساختش هم حرمت نفسی. عمل صور دارای تجسم نه نقاشی. ذوات الارواح بهرم صفت برای از صور المجسمه نمیشه یا مجسمه از روش درست. ذوات الارواح، ذوات الارواح ذو صورت ذوات الارواح کنید، بعضی فرمودن ذوات ها بخونید منصوب لذوات الارواح، منصوب بخونید ذوات الارواح ای لذوات الارواح، منصوب به نزد حافظ. البته منصوب به نزد حافظ موارد قیاسی خاصی داره، اینجا جز اونجاها نیست. بالاخره این ذوات الارواح یا باید بگید ذوات الارواح صفت برای موصوف محذوف یا خبر برای مبتدای محذوف، صاحبها ذوات الارواح، یا منصوب بخونید به نزع خافض لذوات الارواح بوده. مجسمه موجود ذر روح ساختش حرام، تکسب به او حرام و هر نه. محترز بالمجسمه یا بالمجسمه حدش صحیحه. ان صور المنقوشه نقاشی حرام نیست. علا نحو الوساده و الورق، حالا روی بالش رو کاغذه اوناش مهم نیست. وساده حرف صحیحه، تثلیث واو، بالش متکام. و ببینید عرض کردیم عبارت شهید اول تحریم رو زده به جایی که صورت مجسمه، ذوالصورت رو کاری نداره. شهید ثانی مجسمه ذروح و تصویر و رو نقاشی ذروح رو حرام میدونه. بل اقوا تحریمه مطلقا، تحریم و تصویر ذروح، تحریمه تحریم و تصویر ذروح مطلقا، چه مجسم چه نقاشی. خب دقت کنید، از قدیم تا الان شهید ثانی عبارات اضافه میکنه که نظر شهید اول با نظر شهید ثانی مخالف میشه. حالا سر مخالفت را از قدیم اختلاف در اخبار که آدرسش رو فردا عرض میکنیم، نیاوردیم کتاب رو، مفصل صاحب جواهر ذکر کرده. عبارت شهید اول معیار رو حرمت مجسم سازی قرار میده، کار به صورت نداره. شهید ثانی معیار رو ذوالصورت قرار میده. اگر ذوالصورت موجود زنده است، تصویر او چه به نحو نقاشی چه به نحو مجسمه هر دو حرام. معیارها کاملا متفاوته. شهید اول معیار رو تجسم صورت قرار میده، کار به ذوالصورت نداره. شهید ثانی معیار رو حیات و عدم حیات ذوالصورت قرار میده، کار به صورت نداره. ولو نقاشی مطلقا، ولو نقاشی. پس فرق نظر شهیده. حالا در ادامه شهید ثانی میخواد با یک مداخله در عبارت شهید اول نظر شهید اول رو با نظر خودش هماهنگ کنه. دقت بکنید، مشکل عبارتیه. تا الان دوگانگی نظر شهیدین، اختلاف نظر شهیدین روشن شد. شهید ثانی معیار رو ذوالصورت قرار میده که آیا زنده است یا غیر زنده. به صورت کار نداره، چه تصویر نقاشی چه مجسمه، هر دو حرام. شهید اول معیار رو مجسمه بودن تصویر قرار میده، به ذوالصورت کار نداره، چه زنده باشه چه درخت باشه، چه حیوان باشه چه درخت باشه. فرآن نظرها شد مخالف. اما ادامه، و یمکن ان یرید ذالک به حمل صفت علی الممثل للمثال. این عبارت رو خوب دقت کنید، هم مطلبش روشن شه هم عبارت. شهید ثانی فرمود ممکنه همون نظر ما رو که معیار معیار رو ذوالصورت قرار بدیم، حیات ذوالصورت، حالا چجور؟ رحمت اگر در عبارت شهید اول مرتکب اسناد مجازی بشیم، اسناد مجازی اسناد الى غیر ما هو له یحرم عمل الصور المجسمه. یک موصوف صفتی داریم از صور المجسمه، خوب دقت کن، موصوف صفت از صور، خب ظاهر عبارت اینه که صفت المجسمه صفت برای خود صوره، اسناد حقیقی بخواید در نظر بگیرید المجسمه صفت برای خود صوره، بخواید اسناد مجازی بشه المجسمه و صاحبها، یک صاحبهایی تغییر بگیرید، مثل هندون قام ابوها، از صور المجسمت و صاحبها، نه المجسمت و نفسها. میخواد شهید ثانی، شهید اول رو هم نظیر خودش که نقاشی رو هم حرام میدونه بگه شهید ثانی هم، شهید اول هم نظرش همینه. معیار ذو صورت، صورت چه تجسم داشته باشه چه نداشته باشه، و یمکن ان یرید مصنف ذلک، یعنی همین نظر ما را شهید ثانی که حتی نقشش هم حرامه، لازم نیست صورت به نحوه مجسمه باشه داره ابعاد، حتی نقشش هم حرام. چطور مصنف این رو اراده کنه؟ تصریح داره از صور المجسمه، میگه المجسمه رو حمل، یعنی اسناد المجسمه رو که صفته نعته، حالا از صور اینو اسنادش به از صور ندید، اسنادشو به او اسناد مجازی قرار بدید. یحرم عمل الصور المجسمه، برگرده به این، یحرم عمل الصور المجسمه تو صاحبها، و دیگه معیار خود صورت نمیشه، صورت میشه مطلق حرام. یحرم عمل الصور، منتها صوری که ذو صورتش مجسمه، ظاهرن باید بگید منظور ایشون از او از المجسمه بشه موجود زنده. البته خب اینم درست نیست، چون مجسمه دارای جسم هم انسان رو میگیره هم درخت رو میگیره، هر دو دارای تجسمه. بعدم عبارت خب خلاف ظاهر میشه، حمل کنیم صفت، یعنی المجسمه را علل ممثل لل مثال، ممثل همون ذو صورته، همون صاحب صورته، مثال خود صورته، حمل یعنی اسناد. در عبارت شهید اول المجسمه حمل و اسناد داده شده به از صور، شما براش تقدیر بگیرید که اسناد المجسمه بشه به اون مقدر و اون محذوف، اسنادش به از صور داده نشه که مثاله، بلکه به ممثل، یعنی صاحب مثال، صاحب صورت، به او اسناد بدید. وقت عبارت اینجور میشه یحرم و عمل و صبر، چه نقاشی چه دارای تجسم. متا کدوم صبر؟ صبری که زصورت تجسم داره، انسان گوسفند هست اینا. تو وقت باید منظور از این که صورت تجسم داره، مراد از این تجسم رو تجسم مثل انسان و گوسفند موجود زنده در نظر بگیریم. خب خیلی خلاف ظاهره، چطوری ممکنه اراده هم چیزی؟ اولا تقدیر میخواد، حمل و صفت علال ممثل علال ذ صورت لال مثال لال صورت، این میشه اسناد مجازی. تقدیر میخواد یا اسناد میشه مجازی، یا باید تقدیر بگیرید یا اسناد رو باید مجازی بگیرید، اینا قرینه میخواد. حالا بر فرض میخواد رو کردید، یحرم عمل الصبر المجسمت و صاحبها، وقتی المجسمت و صاحبها رو چرا معنای موجود زنده میگیری؟ خب این درخت هم سامنه لذا برای این یمکنوی شهید تو اشکال بارده. یکی این که این یمکنوی میفرمایید خلاف ظاهره، تقدیر میخواد یا قرینه بر مجازیت اسناد میخواد. و ثانیاً بر فرض این کار شد، المجسمت و صاحبها شد، اون صاحبها رو چطور موجود زنده میگیری؟ شامل درخت هم میشه. و باز نظر شهید اول با نظر شما شهید ثانی یکی نخواهد شد. نه یمکنو ان یورید مصنف، زمیر یوریده عبارت مصنف برمیگرد و احترزم، میگه احترزم مصنف با المجسمه از نقاشی، صورت مجسمه ممنوعه اما صورت نقاشیه نه، احترز از نقاشی، ولی اقوا اینه که نقاشیم حرامه. شهید ثانی اینو میگه. حالا میگه ممکنه شهید اول هم مثل ما همینو بگه که نقاشی هم حرامه. چطور پس المجسمه که صفت از صوره چه میکنی؟ میگه صفت برای از صور نگیرید، اگرچه در ترکیب ادبی صفت اویه، اما تقدیری بگیرید یا اسناد رو مجاز کنید که معنا این بشه یحرم عمل الصور مطلقا، که نقاشی چه دارای تجسم و ابعاد. اما صور چه موجوداتی؟ المجسمت و صاحبها، حمل صفت، حمل اسناد. صفت یعنی کلمه المجسمه که صفت از صوره موضوع صفت هست، این حمل کنید بر ممثل نه مثال. مثال همون صوره، صورته، ممثل ذو صورته. قهرن عبارت برگرده به این که المجسمت و صاحب ها قرد شده. خب این فرمایش تو اشکال روشن برش وارد، اما خب اینا حالا بحثای عبارتی میشه، بحثای استدلالی نشد. بحث ادله رو انشاءالله فردا آدرس از جواهر عرض کنیم، کتاب رو بیاریم اونجا. سر اختلاف، اختلاف در روایات، ولی عرض کردیم دیروزم قدر متیقنی که فقها اجماع دارن برش، چون آخر مطلب از مواردی است که ما هیچ اطلاع و احاطه‌ای بر ملاک حکم نداریم. مطلبی کاملا تعبدی و صرفا از طریق نقل اثبات شده، از خودمون نمیتونیم حرف بزنیم، لذا باید مورد رو مقصور کنیم بر قدری که دلیل معتبری برش داریم. البته به قدری دلیل معتبر داریم قائلیم، قدری قطعاً برش دلیل قائمه، مجسمه موجود زنده رو ساختن، اجیر شدن برای ساخت چنین چیزی، فروختن چنین چیزی، نفس ساختن، اینا حرام. معامله اگر باشه، اجیر اجاره بشه، بیع باشه، باطله. اجماع برش داریم، روایات هم قدر متیقنش اینجاست. یک صورت مرز کردیم قطعا جایزه، احدی قائل به قربت او نیست. دو صورت اختلافی، اون صور اگر کسی با محاسباتی باید رو روایات داشته باشه، از نظر سند، از نظر دلالت، اگر براش حجتی قائم نشه، قاعده جوازه، ممنوعیت دلیل بود. ول قناع بالمد و هو مد الصوت المحتمل على ترجیع المفرد. یکی از اعمالی که فی نفسه حرامه، تکسب به او هم حرامه، قناع. کسی اجیر بشه که مغنی بشه، وجهی بگیره در قبال، باطل اون وجه رو مالک نمیشه. نفس العمل هم حرام. اما باز نظیر بحث قبلی گفتیم، باید مفهوم این عنوان کامل روشن باشه. قناع به چی میگن؟ یک، بعد از احراز مفهوم مصادیق باید مسلم باشه. اگر باز مصداق مشکوک بود که این قناع برای صادقه یا نه، حکم حرمت نمیتونیم بار کنیم. خب قناع به اصطلاح فقهی حقیقت شرعیه که نداره. باید ببینید قناع رو عرف چه معنا میکنه، لغت چه معنا میکنه، و این واژه در عرف ظهور در چی داره. یک تعریف شرعی حقیقت شرعیه که نداره. باید ببینید هر معنایی در عرف از این کلمه برداشت میشه، اون معنا رو برش تحفظ کنید. مصادیق او حرامه، اون معنا با اون حدود خاص میشه موضوع. نوعاً لغویین، فقها، عرف عام قناع رو معنا کرده، آواز و صوتی که محتمل بر ترجیع و قلقله است به اصطلاح. اما مطربه، این قید دوم، مهمترین قید برای این تعریف، مطرب یعنی سبب حالت طرف میشه در شخص. حالت طرف حالت هیجانی است که در شخص به وجود میاد که بعد حیوانی او رو تحریک میکنه، او رو احیانا به رقص ما میداره. از صوت المشتمل و علی ترجیع المطرب عمدش این قید دومه، ولی صوت مشتمل بر ترجیع مطرب نباشه که حرام نیست. عمدش این قید دومه. صوت مشتمل بر طرب، طرب هم عرض کردیم اون معنای اون هیجانیست که شخص با شنیدن این آهنگ، این آواز به او دست میده، که هیجان بعد حیوانیه و او رو به رقص وامیداره. معیار هم شعنیت این صوت برای هم چیزی، حالا ممکنه این شخص به رقص در نیاد، چون از او گذشته دیگه، یا اساسا الان دچار مصیبتیست تأثیر نمیپذیره از این. اینا معیار نیست، معیار شعنیت اون صوته. حرام، ولو حالا این آدم این حالت الان براش دست نده. این تعریف قناست. بله متوجه نمیشه. نه، عرض کردیم حالت طرب، حالت هیجان در بعد روحی، لذا معناش کردن این نحوه حالت شادی است که در وجود میاد، از اونجا سر در میاره، تو رو به حالت رقص ما میداره. این معنی کناس نظر لغت، نظر عرف عام دیگه، مصادیق رو هر کس بر خودش تشخیص بده. معیار هم شعنیت اون صوت، نه فعلیت. اگر احیانا موردی مشکوک بود آیا مصداق برای این محکوم هست یا نه، البته حکم حرمت نمیشه کرد، احتیاط رو کار نداریم، احتیاط حساب دیگری داره. حالا بحث باید و نباید احکام الزامی، احتیاط در این موارد واجب نیست، احتیاط واجب مال موارد علم اجمالیه. اینجا احتیاط اگر هم قائل باشیم احتیاط مستحب. والقناع فی المرد با علف ممدوده، چون با علف مقصوره منای در مقابل فقر میشه. خب مد و صوت المشتمل على ترجیع المطرب، صوت مشتمل بر ترجیع، و این صوت مشتمل بر ترجیع مطرب هم هست. این معنی است که معمولا برای قنا ذکر کردن هم تو لغت، هم تو لسان فقها، هم عرف عام، وقتی قنا گفته میشه یک انسبابی داره از این واژه این معنا. حالا شهیدستانی بعد میخواد تعمیم بده، فقط ممکنم است ما گیر این جمله نباشیم. او ما سمیه فلقرد قناعن به لم یتره، البته این دومه رو کمتر کسی قائله. طرف رو البته از کردیم در حد شعنیت، فعلیت نمیخواد. نوعاً فقها ها طرف رو فصل مقوم برای قناع عقد کردن. طرف اگر نبود قناع نیست، حرمتش مشکوکه. لذا او ما سمیه، اگر بخوایم اصطلاح اصولیشو بگیم، شهید ثانی میخواد بگه این ممکنه این واژه شبهه مفهومی داشته باشه، دائر بین اقل و اکثر. اقل اون بخشی که مشتمل بر طربه، قطعا اونجا قناعه. حالا اگر طرب نبود اونم آیا قناعه یا نه نمیدونیم. اگر قناع صدق نکنه یا مشکوک باشه نمیتونیم حکم حرمت بار کنیم. از تناسب حکم و موضوع هم استفاده میشه که طرب در معنی قناع محفوظه. روایاتی که به شدت مقنی و مقنیه رو مذمت میکنه، احکام شدیدی بر قناه بار میکنه. این تناسب ها نشون میده هر آواز مشتمل بر قلقله که حرام نیست، حرمت به خاطر اون کشیدن اشخاص مستمعین به اون بعد حیوانی، خروج از حد انسانیت. اینا خودش خیلی مؤثره که ازش تعبیر میکنن به تناسبات احکام و موضوعات. اینو مجموعه احکام بار شده بر قناع، مقنی، مقنیه، اینا رو ببینید. نمیشه اینو توسعه داد به هر صوت مشتمل بر ترجیح، حتما باید اون قید طرف برش مأخوذ بشه. حالا علی حال اگرم تردیدی در مفهوم قناع احساس بشه که شهید این تردید رو مطرح میکنه، او ما سمیه، یعنی تو مفهوم تردید داریم، آیا همین فقط یا فراتر از این، و این لم یتره، هم اگر میاره یعنی در این مفهوم تردید داریم. وقتی مردد شد مفهوم بین اقل و اکثر، قاعده اخذ به اقله، اجمال دائره بین اقل و اکثر اختزا میکنه اخذ به اقل، و نسبت به اکثر ظهوری نداریم، اجماله حکمم نمیاد. سبا اون کانه دیگه، حالا ماده اون قناع چیه مهم نیست، ممکنه آیه قرآن باشه. قناع صفت صوته، اما اون صوت در قالب چه ماده ای؟ شعر قرآنه، کاربون نداریم. سبا اون کانه که شعر ام قرآن او غیره هم. طرف منو لغویش مشخصه، طرف به هر کتاب لغتی مراجعه کنید، طرف اون هیجان فوق العاده که در شخص به وجود بیاد، کنترل خودش از دست بده در اون حالت در بعد حیوانی. اینی لم اخرج عشرن ولا بطرن، در زیل اون بطرن طرف رو هم به تناسب اونا اشتهاق کبیر داره، اشتهاق کبیر داره، اشتهاق صغیر داره، اشتهاق کبیر داره، زیل اون اینا رو مواد مختلف رو میگن، معنوم به لغت مراجعه کنید هست. و تصنع منه المصنف و غیره الهدا للابل، خدا ذمها. و آخرون و من همون مصنف دروس فعله للمرعف الاعراس اذا لم تتکلم به باطل و لم تعمل به ملاهی. دقت بکنید این استثناء، خوب توجه کنید، این استثناء با اون ما بعد او سازگاره، نه نسبت به قبل او. فرمود مصنف غیر مصنف دو مورد رو استثناء کردن، یک آوازی که اون شتربان برای شتراش میخونه، خب اون که مشتمل بر طرف نیست، ای با ما بعد او سازگاره و این لم یتره. یکم فرمود اگر در مجالس عروسی زنی در جمع زنها بخونه با شروطی، مردهای اجنبی نشنوند، ماده اون قنا حرفای باطل لحو نباشه، ادوات لحو به کار نبرن، این هم استثناء. خب این استثناء شما به هر فقیه عرضه کنید این استثناء رو، بگید حتی اگر این آواز جمع رو به حالت رقص هم در بیاره قطعا میگن حرامه. رقص زن حتی در جمعی که فقط زنها هستن مرد دیگری نیست حرامه. رقص فقط زن برای شوهرش مجاز، برای حرام، حتی زنی در جمع زنهای دیگه. لذت میکنیم این وستثنا با ما بعد او سازگاره. اگر قنارون شامل غیر صوت مشتمل بر ترجیح، غیر مطرب شامل اون هم بدانین، اینا استثناست. اگر قبل او رو معیار بدونین استثنا نداره. استثنا کرده مصنف و غیر مصنف آوازی رو که برای شتر شتربان میخونه، خدا للعبه، و آخرون استثناء کردن دیگران از جمله شهید اول در دروسش، کتاب دروس، استثناء کرده فعله للمرأس الاعراس، انجام این قناع را برای مرأه در عروسی ها مطابق این شرایط، کسالم تتکلم به باطل، حرفای بی خود نزنه، ولم تعمل بالملاهی، ابزارهای له، ملاهی ابزارهای له، آلات له رو به کار نبره، ولو به دفن فیه سنجون به کسر ساب لا بدونه، حالا این ولو به دفن رو توضیح میدیم، ولم یسمع صوتها اجانب الرجال، مردان اجنبی هم صدای اون رو نشنوند. این استثناء رو داره، این استثناء خوبه، اما به شرطی که ما مفهوم قنا رو اصلا شامل اینا بدونیم. مفهوم قنا رو فراتر از مشتمل بر مطرب بدونیم، مشتمل بر طرب، چون اگر مشتمل بر طرب باشه تو مجالس حتی عروسی، اونم حتی جمع خصوص زنها، کسی اجازه نمیده. این ولو به دفن فیه سنجون لا بدونه، در مورد دفن دایره که جزء آلات لهو بود، این فیه سنجون اشاره به قیدیست که در دفن عقد کردن برای حرمت دفن. دفن دایره، اگر هیچ زنگولهی بهش آویزون نکردن اونو قائل به حرمتش نیستن، چون اون ابزاریست که اختصاص به مجالس لحو نداره. دفن خالی از زنگوله این اختصاص به مجالس لحو نداره، زون حرمت براش قائل نیست. دفن مشتمل بر زنگوله اون مخصوص مجالس لحو، لذای قید را آورده. ولو همچین دفت بخندون نه خیر، اون میخواد توسعه بده، چون اون المطرب کنجا عقد شده، کسی نگفته اون المطرب المطرب فعلا، همه کسانی که مطرب رو مطربه که در تعریف قنا مطرب رو عقد میکنن، میگن مراد مطرب شعنیه. این و این لم یطرب برو شعنیت طرب هم نداشته باشه، اما عرف بگه قنا، واژه قنا رو مخصوصا عرب استعمال کنه در موردش، میگه ممکنه بگیم داخل تحت ما. اینا رو توضیح دادیم، بعد مراجعه به لغت و عرف کرد. دقت کنید، بعید نیست شما اگر مراجعه کنید به استعمالات مختلفه عرب، بعید نیست واژه قنا یعنی صوت مشتمل بر ترجیح و این لم یسره، بعید نیست بگیم صادقه. اما توضیح داریم، یکی از قرائنی که حدود و ثغور موضوع رو مشخص میکنه، تناسب حکم و موضوعه. تناسب حکم و موضوع توضیح دادیم، عقوبت ها که برای مقنی مقنیه در روایات ذکر شده، تعابیری که در مقام بیان حکمش ذکر شده، نهی‌های شدیدی در این مورد داریم، اینا همه اقتضا میکنه موضوع خاصی باشه، نه هر آواز مشتمل بر ترجیح و این لب یطرب. اگر اینجور باشه که باب آوازخوانی بسته میشه. از صوت المشتمل علی ترجیح همه مدعاها دارن، خوب دقت کنید، اینو نمیتونیم به این وسعت بگیم اون احکام شدید رو داره، دهرن باید توی این موضوع خبری باشه، یه خصوصیتی معخوض باشه، اون خصوصیت جز خصوصیت طرب نمیتونه باشه، چون شکی نیسته سیره قطعی از اغلا و مسلمین از حالا بگیرید تا اصل حضور، حتی از مسلمین، حتی از شیعیان، برای این که صوت مشتمل بر ترجیح داشتن و دارن خواهند داشت. این که هست چیزی نیست که بخواهی جلوی اینو بگیریم. ترجیح پیچوندن صداست تو گلو، زیر و بم دادن به صداست. ترجیح از ماده رجوع، یعنی صدا رو زیر و بم بهش بده، برگردونه، پس و پیشش کنه. اون که مؤثر در حکمه امری خارج از این، فوق این اکرین تناسب حکم موضوع، و لذا اساسا انصراف پیدا کرده الان واژه قنا در عرف متشرعه، به خصوص آوازی که مال مجالس لهوه، مجالس آنچنانی تفسیرش میکنن به اون آواز مخصوص مجالس لهوه. کم کردین منظور از مجالس لحب چی؟ مجالسی بعد حیوانی شهوانی رو در شخص به هیجان داریم، اینا محفوظ در معنی قناع هم که نباشه، خوب دقت کنید، محفوظ در مفهوم قناع هم که نباشه، اما در موضوع حکم شرعی محفوظه. لذا شهید به صورت او و احتمال میگه او ما سمیه فلعور قناعن و این لم یفره، به صورت تردیده، به صورت احتماله، او که اومد تردید میاره، و اگر تردید اومد که فاتحه موضوع خونده باید منحصرش کنید در بخش اول، شما لازم نیست بدونید معنای قناع قبل او فقط، یا هم قبل هم بعد او، هر دویه لازم نیست اینو بدونید، ندونید قضیه از چه قراره، خود به خود عقص میشه به قبل او، که همون است که در بحث عام و خاص در اصول همیشه جای بحثش اونجاست، گفته میشه که اگر دلیل اجمال مفهومی داره شما باید عقص به قضیه مطیقن کن، قضیه مطیقن اولیه. و معونت الظالمین به ظلم، یکی از مکاسب محرمه کمک به ظلمه، البته کمک به ظلمه در راستای ظلم. حالا اگر ظالمی تو براش خیاطی کنی، این که حرام نیست، مثال میدم، اما کمک به او در راستای این که او ظلمشو پیاده کنه، اجرت هم بگیری، نوشه او بشی به اصطلاح، اینا حرام، اجرت بگیری حرام. معونت و ظالمین به ظلم، معونت که به ظلم طلب معونت یاری رساندن به ظلم، خودت هم همکار بشی بود، حالا ولو ریزکاریاشو به تو میسپاره. کل کتابت لهم، تو بشی دفتردار بود در اون ظلمی که به مردم میکنه، تو بشی حسابدار بود. احضار مظلوم و نحوه، نه معونت ظلمه بالاعمال المحلله. حالا ظالم براخره لباس هم میخواد دیگه، خیاط تو باشی، پارچه بیاره تو بدوزی، این کار حرام نیست. فرخیاطت و این کره از تکسب به مالهی، اگرچه کراهت دارد تکسب به مال ظالم، براخره مال او شبهنا که به اصطلاح مرمیز از کجا اومده. و نوح بالباطل، یکی از مکاسب محرمه نوح بالباطل. حالا بعد فرموده به هم تصف المیته به ما لیسفی، تصف از باب این که غالبا این کار کار زناست، میگه تصف مؤنث میاره، ولی مردم که این کار رو بکنه همین. این هم که فرموده میت، اختصاص میت نداره، غالبا در مورد مرده هاست، زنده هم اگر حرفای اگر تمجید و تعریف های بیجا دربارش بگی و از این جهت اجرت کسب کنی. نوح، حالا میگه نوح سرائی به انتصف، اونم مرعه مؤنث، میت را حالا اگر واسف مرد بود، موصوف زنده بود، اونجا رو شامل نیست. چرا؟ بالاخره نوح سرائی برای میت یا چاپلوسی برای زنده، دریوری های سرهم کردن که او خوشش بیاد، از ادای اجرتی از او یا دوروری های اون میت بگیریم، این حرامه. و این که توصیف کند مرعه میت را به ما لیسفی، چیزایی بگید که در اون نیست، دروغ و چاپلوسیم، از این راه بخواید تکسب کنی، تکسب باطله، حرامه، حرامه که نفس کار حرامه، دروغه دیگه. دیگه اختصاص به زن نداره، مردم باشه همینجور، اختصاص به مرده نداره، زنده هم که باشه اون موصوف همینجور. و یجوز و بالحق، ولی اگر حرفایی میزنی واقعیت داره، واقعیت اون میت رو میگی، کمالات او رو میگی، مانعی نداره، حالا اجرتی هم در قبال بگیره. البته اذا لم تسمع هل اجانب، اگر اون واسف زنه صداشو مرد اجنبی نشنه. و حجاء المؤمنین، بله؟ نه، کاری به کنا نداره. نوح موکل نوح سرایی در حالت صورت کنا پیدا نکنه، نفس عمل باطله، حرامه، چون دروغه دیگه. مدیح سرایی این و اون، نوح برای اموات، اما با حرفای دروغ که میخواد از این راه تکسر بود. و حجاء المؤمنین، حجاء به کسرها و مد علف ممدوده، ذکر معایب، بدگویی مؤمنین. اونم اشکال داره اگر بشنوه که اشکال داره، بله؟ نه، آواز زن رو اگر مرد بشنوه، صوت حرف غیر عادی، یه افتاد طبیعی هست، یه افتاد آواز هست، حالا قناع هم نباشه، نوح باشه، نوحه زرایی باشه. شنیدن مرد حرامه. و خب از ذکر معایبه هم هجاء المؤمنین، بدگویی مؤمنین، مطابق از نظر اصطلاح هجاء به ذکر المعایبی میگن که در قالب شعر باشه، موضوع و مغفا. از تدیم این داره معنی لغوی رو میگه، اما موضوع حکم شرعی لازم نیست حتما موضوع و مغفا باشه تا حرام باشه. اگر کسی مزد میگیره که عیب مردم رو بگه. فلا فرق فی المؤمن بین الفاسق و غیره و یجوز هجاء غیر المؤمن، بدگویی غیر مؤمن جایز است، کما یجوز لعنهم، مراد از مؤمن شیعه. Thank you.